با سلام و مجدد به عزیزان. هفته گذشته ساعت دوم راجع به عرصه‌هایی که تاریخ سرمایه‌داریه که من از هفته قبل اینو شروع کردم. میشه گفت که این 6 ساعتی که راجع به قضیه صحبت کردیم نوعی مقدم است برای اینکه ببینیم اصلا نظام سرمایه‌داری چگونه اصلا شکل گرفت، یه تاریخی برای خودش داره که همینطور که عرض کردم از اواخر قرن 15، از زمانی که حالا امروز از زبان پال سویزی هم من اینو دوباره در حقیقت چکیدش رو عرض خواهم کرد، از زمانی که کریستوف کولومب را میفته در حقیقت تاریخ سرمایه‌داری از اون زمان شروع میشه، 500 سال پیش، بیش از 500 سال. و در نتیجه باید این منتها اون زمان میشه گفت که نظام سرمایه میتونیم بهش بگیم، از زمانی نظام سرمایه‌داری واقعا میشه بهش گفت که سرمایه‌های صنعتی میان نه تنها از نظر اقتصادی تسلط پیدا میکنن به سرمایه های ربایی، سرمایه های مالی، سرمایه های کالایی، سرمایه های تجاری، نه تنها به اینا تسلط پیدا میکنن، نظر سیاسی هم قدرت رو به دست میگیرن. خیلی مهمه این، واقعا قدرت سیاسی به دست سرمایه های صنعتی در خود انگلیس میشود گفت از 1846 همون به سال لغو قانون غله یا انحصار غله، The Repeal of Corn Law بهش میگن، از اون زمانه واقعا. یعنی باید فقط مسئله این نیست که سرمایه‌دارا بیان از نظر اقتصادی مسلط بشن، خیر، از نظر سیاسی هم باید مسلط بشن. حالا یکی از چیزایی که فرضاً تفاوت‌های بنیانی که بین کشورهای اصلی و پیشرفته صنعتی و سرمایه‌داری اصلی وجود داره به یک کشوری مثل ایران، این قبلاً در حقیقت صحبت شده، دکتر ظرفشان هم بهش اشاره کرد که در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری این اقتصاده که سیاست رو تعیین میکنه، یعنی در حقیقت این وال استریته که تصمیم میگیره کی تو کاخ سفید بره یا تو دیوان عالی کشور امریکا باشه و یا توی کنگره امریکا باشه. یعنی در حقیقت این اقتصاد به وال استریته که تعیین میکنه، در حالی که در کشوری مثل ایران همیشه از زمان رضا شاه و محمد رضا شاه و جمهوری اسلامی این سیاست بوده که اقتصاد رو تعیین می‌کرده، یعنی در حقیقت قدرت سیاسی قدرت مالی رو تعیین می‌کرده، در حالی که در اینجا این قدرت مالی و اقتصادیه که قدرت سیاسی رو تعیین می‌کنه. اونجا همیشه یا شاه بوده یا ولی فقیه بوده که در حقیقت تعیین می‌کرده در حقیقت قدرت اقتصادی دست کی باشه. در زمان جا یادمون باشه که چطور به حساب سرمایه‌دارای اصلی رو مثل رضایی‌ها و الغانیان‌ها و خیامی‌ها و هر وقت دلش می‌خواست مینداختشون تو زندان. اینا دیگه سرمایه‌دارای اصلی وابسته و به حساب نوکر صفت اون زمان بودن. اینا رو مقایسه بکنید الان با سرمایه‌دارای امریکا یا انگلیس که اونا تعیین می‌کنن کی نخست وزیر بشه، کی رئیس جمهور بشه و غیره و غیره. نکته بسیار مهمه، فقط مسئله اقتصادی نیست، استثمار نمیدونم فلان و فلان، مسئله اینه که از نظر سیاسی چه شکلی داره این کشورها. هنوز که هنوز ولی فقیه همه چی رو تعیین میکنه و شورای نگهبان، اینجا وال استریته که تعیین میکنه. حالا به هر حال ما اول باید در نظر بگیریم که چگونه سرمایه‌داری جهانی در حقیقت به عنوان یک نظام شکل گرفت از اواخر قرن 15 تا اوائل قرن 16 تا به امروز روز، و چگونه تاریخ این ورق خورده و تاریخ تحولش چی بوده. این رو اگه ما دنبال بکنیم، اون وقت همینطور که عرض کردم، هم ماهیت عربستان، هم اسرائیل، هم جمهوری اسلامی، هم حسنی مبارک و تمام این نوچه ها به بسیار این نوچه ها و سرسپرده ها و جوجه های این سیستم در حقیقت چهرهشون آشکار میشه. باید کل سیستم رو ما بررسی بکنیم. اگر این کار رو نکنیم تو چاله چوله میفتیم و نمیتونیم تحلیل درست و علمی از اوضاع داشته باشیم. در نتیجه همونطور که هفته قبل عرض کردم، حرف ما نمیتونه بر دل بشینه و تبدیل به یک نیروی مادی بشه. در این چارچوب بود که من رسیدم به این که کشورهای اصلی سرمایه‌داری چه اثری بر کشورهایی که الان اسمشون رو میذاریم سه قاره داشتن، یعنی کشورهای قربانیشون، یعنی در حقیقت یک چند کشور اروپایی چه اثری بر تمام کشورهای بقیه کشورهای جهان گذاشتن. و من هفته گذشته یک سلسله به دلیل وجود در حقیقت اختلاف در بین خود نیروهای چپ، همینطور که عرض کردم بخش عظیم چپ با یک بخش از تروتسکیست ها راجع به تاریخ این تحول که آیا واقعا انگلیسی ها اومدن متمدن کردن هند رو یا برعکس باعث عقب ماندگی شدن، حالا عرض خواهم کرد، اختلاف بر سر این هست. و اونهایی که در حقیقت یک بخش از چپ ایران که در درجه اول آقای منصور حکمت و حزب کمونیست کارگری و یک بخش از تروتسکیست های انگلیس باشن، اینها در حقیقت نظرشون اینه که آره، یا امپریالیسمی وجود نداره و اگر هم وجود داره باعث ترقی و پیشرفت میشه و نشان به اصطلاح در حقیقت نمایندگی میکنه آزادی و دموکراسی رو، و بنابراین باید بره تو این کشورها و این کشورها رو در حقیقت بره و متمدنشون بکنه. تاریخ به ما نشون میده که اینطور نیست. اینو من از زبان مارکس، چون اینا هم نقل قول از مارکس، از بعضی از نوشته های مارکس میارن، من در حقیقت در این جلد سوم کتاب نوشته های مارکس رو در این زمینه وسیعاً باز کردم برای اینکه جوابی باشه در درجه اول به این بخش از چپ ها. بنابراین من هفته گذشته راجع به چین و هند و اثر انگلیس بر اینها عرض کردم که چطور به طور سیستماتیک بافت اجتماعی این کشورها رو از هم گسیخ، همینطور که بافت اجتماعی کشور ما رو از هم گسیختن. منتها مارکس نظرش اینه که اینا اثرات مثبتی هم داره و داشته، منتها این اثرات مثبت چه زمانی میتونن واقعا مردم هند، مردم چین، مردم ایران میتونن از اینها بهره برداری بکنن، که ما واقعا از زمان قائم مقام و امیر کبیر میخواستیم از این وجوه مثبت غرب و تمدن غرب بهره برداری بکنیم. به همین دلیل اینا هم قائم مقام، هم امیر کبیر و هم دکتر مصدق جانشون رو بر سر این از دست دادن که میخواستن در حقیقت تمدن، هم از نظر صنعتی و اقتصادی و هم از نظر سیاسی، یعنی دموکراسی و آزادی غرب، اتخاذ بکنن این سیاست ها رو در ایران. جونشون رو به این، فقط در ایران هم از دست ندادن، در چین از دست دادن، در عرصباتی ها در هند از دست دادن. گاندی چه سالهایی تو زندان بود، نهرو چه سالهایی تو زندان بود، اینا میخواستن تمدن غرب رو در حقیقت چیز کنن. دکتر مصدق، جمال عبدالناصر، اینا در حقیقت غربگرا بودن و میخواستن تمدن، هم تمدن از نظر اقتصادی و به اصطلاح علم و تکنولوژی غرب استفاده بکنن، و هم میخواستن دموکراسی و آزادی به این کشورها بیارن و خردشون کردن، کودتا کردن علیهشون و نابودشون کردن. بنابراین به قول مارکس هندیان نتیجه میگیره، مارکس از تمام چیزایی که هفته قبل صحبت کردیم، هندیان میوه عناصر تازه اجتماعی، یعنی اون چیزی رو که انگلیسی‌ها براشون آوردن، که بورژوازی انگلیس در کشورشون پراکنده، که اینا رو من وقت ندارم که مارکس اینا رو وسیعاً باز میکنه که انگلیسی‌ها چه چیزایی آوردن، از ارتش منظم گرفته تا ارتشوت که روزنامه‌ها، از روزنامه‌های آزاد در حقیقت، از به اصطلاح کشاورزی نوع سرمایه‌داری، میگه میوه اینها رو نخواهند چید مگر آنچه شرط میذاره طبقه کارگر جایگزین طبقه حاکمه کنونی در اون کشور بشه، یعنی در انگلیس، یعنی در انگلیس انقلاب سوسیالیستی بشه، و یا خود هندیان به آن اندازه قدرتمند بشن که از یوغ انگلیسی ها خودشون رو به طور کامل رها بکنن، که هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد و در حقیقت شیره جان و خون مردم هند، چین ایران و غیره و غیره مکیده شد و در نتیجه عقب افتادن. حالا میخواستم خلاصه بکنم که به طور کلی تاریخ سرمایه‌داری، من در یک یا دو جلسه یا هفته قبل از زبان دکتر ابراهیم رزاقی عرض کردم که رابطه غرب با شرق، یعنی شمال و غرب، با جنوب و شرق چی بوده، یعنی در حقیقت چند تا کشور اروپایی و بعدش امریکا با اکثریت عظیم مردم جهان، اون چیزی که بهش میگیم جهان سوم، که در حقیقت چهار پنجم از جمعیت جهان رو تشکیل میده. اینا رابطه شون رو دکتر ابراهیم رزاقی در 5 مرحله توضیح میده که من جلسه قبل عرض کردم. حالا میخوام یه مقدار از زبان خود مارکس اینا رو باز بکنم که به طور کلی چگونه مقدمات انقلاب صنعتی در انگلیس، در فرانسه، بعدش در به طور کلی در چند کشور اروپای غربی فراهم شد و این چطور به ضرر و به قیمت نابودی اکثریت کشورهای جهان انجام شد. کشف طلا و نقره در امریکا. عزیزان دقت بکنن که کریستوف کولوم و سایر این جنایتکارهایی که به خاک امریکا وارد شدن، چه در مکزیک چه در امریکای شمالی، چی کار کردن؟ کشف طلا و نقره در امریکا، نابودی، به بردگی کشاندن و مدفون ساختن مردم بومی در معادن طلا و نقره، آغاز تسخیر و چپاول هند شرقی، تبدیل افریقا به شکارگاهی برای صید تجارتی سیاه‌پوستان و به بردگی کشاندنشون. تاریخ هائیتی رو برای عزیزان عرض کردم. همه اینها نشانگر سپید دم درخشان عصر تولید سرمایه داری است. کل جهان صحنه جنگ و رقابت کشورهای اروپایی برای تسخیر جهان می شود. اینا رو مارکس در جلد اول کاپیتال میگه. ابتدا، حالا اینجا عزیزان دقت بکنن که بعد از این غارت ها چطور در اروپا سرمایه داری شکل میگیره. مهمه، بخش بسیار پر اهمیتیه از این که سرمایه داری چطور شکل گرفت و چرا انگلیس اول انقلاب صنعتی کرد. ابتدا با شورش هلند علیه اسپانیا، تحولاتی که در اروپا، هلند بخشی از اسپانیا بوده، از امپراتوری اسپانیا بوده، پرتغال یه امپراتوری برای خودش بوده، اسپانیا بعدن که انگلیس اینا رو شکست میده و قرارداد متوئن رو در 1703 با پرتغال میبنده، پرتغال و اسپانیا تبدیل به دو تا کشور عقب افتاده میشن. کشورهای اینا هم کشورهای مسیحی اروپای غربی پیشرفته، هر کدوم از اینا خودشون یه امپراتوری داشتن. اول هلند علیه اسپانیا شورش میکنه، سپس جنگ بی امان انگلیس علیه ژاکوبن ها که در حقیقت در طی انقلاب کبیر فرانسه به وجود اومده بودن و انگلیس دشمن خونینشون بود، دشمن خونین انقلاب کبیر فرانسه بود هیئت حاکمه انگلیس، و بعد جنگ تریاک علیه چین. اینا مراحل مختلف انباشت اولیه با نظم کم و بیش تاریخی میتواند به ترتیب، حالا ببینیم میگه که سرمایه داری چطور به ترتیب به اسپانیا، پرتغال، هلند، فرانسه و انگلیس، اینها این مراحل مختلف میتونه نسبت داده شود. هر کدوم از این کشورها برای خودش یه امپراتوری داشته. این مراحل مختلف در اواخر قرن 17 به طور سیستماتیک در انگلیس به هم پیوند میخورن. انگلیس تمام اینها رو یک به یک با ناوگان دریاییش، با برتری تجاریش و با برتری نظامیش تسلیم خودش میکنه. فقط ما رو تسلیم نکرده، کشورهای دیگه اروپایی رو هم تسلیم خودش کرده. در انگلیس به هم پیوند میخوره. این مجموعه یا عوامل انباشت اولیه حالا وارد یه بحث دیگه میشه، شامل مستعمرات، قرض ملی، سیستم مالیات مدرن و سیستم حمایت از صنایع داخلی است. عزیزان اینجا دقت بکنن که نظام سرمایه‌داری چطور شکل میگیره. اول مسئله انباشت اولیه است که انباشت اولیه گفتیم دو تا منبع اصلی داره، یکی غارت و چپاوله قاره امریکا، آسیا، افریقا، که افریقا بیشتر از طریق شکار سیاه پوستان و به بردگی کشوندنشون و فروختنشون و بیرون کشیدن ارزش اضافی و طریق کار بردگی از اینا، که خود امریکا بخش عظیمی از ثروتاش از این طریقه. دوم عبارت از سلب مالکیت از میلیون ها تولید کننده کشاورزی و صنعتی در خود خاک انگلیس، که اینا را صحبتشون کردیم که اصلا طبقه کارگر انگلیس چجوری به وجود اومده و طریق سلب مالکیت از میلیون ها تولید کننده و گرفتن به حساب سلب مالیت زمین هاشون رو از دستشون گرفتن و کارگاه هاشون رو تبدیل به فقیر و ولگرد و خانه بدوش. و بعدش هم عرض کردم که هنری هشتم 75,000 تا از اینا رو توی برج لندن سر برید با تبر و به پشت گاری بستشون تا بتونه اینها رو تسلیم بکنه که برن تو کارخانجات کار بکنن. در حقیقت اجداد طبقه کارگر انگلیس اینا. انباشت اولیه به این ترتیب صورت میگیره. بعد حالا برای اینکه دولت سرمایه‌داری شکل بگیره تمهیدات تیه احتیاج دارن اینا، که از 4 تاش مارکس اسم میبره. یکی میگه مسئله مستعمرات که صحبتشو کردی، دوم عبارت از سیستم مالیات مدرن و قرض ملی. این دوتا رو من برای عزیزان میخوام یه مقدار باز بکنم، بعد خود مارکس اینا رو یه مقدار باز میکنه که برای شکلگیری سرمایه داری یک قرض ملی، همین وام هایی که الان امریکا 11 تریلیون دلار قرض داره، این یعنی چه و چه نقشی در به وجود آوردن دولت سرمایه داری داشته، سیستم مالیات چیه که از مردم باید پول بگیرن برای که خرج این چیزی که از ثروتمندا قرض میگیرن، مردم باید بهره اینو بپردازن. بنابراین سیستم مالیات و سیستم حمایت از صنایع داخلی. عرض شد که اینا رو من حالا بعدن یه مقدار بیشتر اینا رو باز میکنیم. میخواستم ببینید که مارکس راجع به همین مسئله، فعلا اگه توی مسئله مستعمرات باقی بمونیم، چون مسئله قرض ملی و مالیات و سیستم حمایتی رو باید اینا رو جداگانه توضیح باید داد، ولی مارکس یک سلسله چیزهای دیگه در مورد مستعمرات صحبت میکنه که من باید اینجا اینا رو ذکر بکنم. بنابراین هنوز ما در مورد این 4 عاملی که صحبت کردم، مستعمرات، قرض ملی، مالیات و سیستم حمایتی، فعلا راجع به مستعمراتش صحبت میکنیم. میگه بربریت و توحش به اصطلاح مسیحی در سراسر مناطق جهان علیه تمامی مردمی که توانستن زیر سلطه بکشن، کشورهای اروپایی، سفید پوست، متمدن، قابل مقایسه با بربریت هیچ نژاد دیگری نیست. مارکس اینو از زبان یک کشیش مسیحی داره میگه، نقل قول میکنه از یک کشیش مسیحی به اسم هاوید. هرچه هم بربریت اقوام دیگر خشن، جاهلانه، بیرحمانه و بیشرمانه، از لشکر اسلام گرفته تا مغولها، تا ترکهای عثمانی، تا هلاکوخان، تا چنگیزخان، هرچی هم اونا، میگه بیره و شقی بودن قابل مقایسه با بربریت و توحش اروپایی های سفید پوست نبوده. بعد مثال میزنه، میگه تاریخ استعمار هلند به عنوان کشور نمونه سرمایه‌داری در قرن 17 تاریخ یکی از خارق العاده ترین روابط خیانت، ریاکاری، ارتشا، قتل عام و فرومایگی است. شاخص‌ترین نمونه آن روش دزدیدن انسان‌ها از جزایر سلب برای کار بردگی در جاواس، اندونزی امروز. آنان دزد حرفه‌ای برای این کار تربیت می‌کردند. یکی از مامورین هلندی گزارش می‌دهد، خود مامور هلندی، به طور مثال در همین شهر مقصر مملو از زندان‌های مخفی است که یکی نفرت انگیزتر از دیگری است و آکنده از تیر روزانی است که قربانی آزمندی و استبداد بوده و از خانه و کاشانه خود به زور کنده شده و به زنجیر کشیده شده. این هلندی‌های متمدن هم. هلندی‌ها برای ورود به ملاکا، که تنگه ملاکا الان در حقیقت همون خاک اندونزی، حکمران پرتغالی آن را رشوه دادن، چون پرتغال قبل از هلند اونجا بود، همینطور که در خلیج فارس قبل از اینکه انگلیسی ها بیان پرتغالی ها اونجا بودن، بعد انگلیسی ها اومدن شکستشون دادن، بر خلیج فارس تسلط پیدا کردن. هلندی ها برای ورود به ملاکا حکمران پرتغالی آن را رشوه دادن. او در سال 1641 قرن 17 به هلندی ها اجازه ورود به شهر داد. آنان بیدرنگ به خانه او شتافتند و او را به قتل رساندند تا از دادن 21875 لیره مزد خیانت او پرهیز بکنند. آنان به هر جا که پا گذاشتند آن را نابود کردند و مردمش را قتل عام کردند. اینا در حقیقت، من همه این چیزهایی رو که مارکس نوشته در فصل انباشت اولیه سرمایه در آخر جلد اول، همه اونا رو من نمیتونم نقل قول بکنم، ولی اینا رو میارم برای اون عزیزانی که هنوز فکر میکنن که واقعا اروپایی ها اومدن و تمدن به اونجا آوردن، درسی براشون باشه. برخلاف این بخش از تروتسکیست ها، پول باران در کتاب The Political Economy of Growth که من شانس اینو داشتم که 1965 این کتاب به دستم برسه، اینطور میگه که من کاملا به این دلیل من در حقیقت به پول باران و پال سویزی در حقیقت گرایش پیدا کردم، که متوجه شدم اینا درد کشورهایی مثل ما رو فهمیدن. و این بخش از تروتسکیست ها و آقای منصور حکمت و حزب کمونیست کارگری درکی از این قضیه ندارن. عرض شد که پول باران در کتاب The Political Economy of Growth میگه که هند اگر به حال خود رها می شد، به مرور زمان می توانست راهی کوتاه‌تر، یعنی توسط انگلیس اگر تسخیر نمی شد، انگلیس برش سلطه پیدا نمی کرد، و افغانستان امروز و ایران امروز و مصر امروز و عربستان امروز، می توانست راهی کوتاه‌تر و یقیناً کم پیچ و تابتر برای رسیدن به جامعه بهتر و متنعمتر پیدا کند. تردیدی نیست که برای طی چنین راهی میبایست بهای گذشتن از درون یک مرحله پاکسازی و توسعه بورژوایی را میپرداخت. بهای اینو میبایست میپرداخت، همینطور که ژاپن پرداخت. چه اشکالی داره؟ بذارش بپردازه. اما اگر هند نیست همچون برخی کشورهای خوشبخت، منظور ژاپنه و یا آلمانه و یا کشورهای دیگه اروپاییه، اگر چون برخی کشورهای خوشبخت دیگر به حال خود رها می شد تا سرنوشت خود را به دست خیش تعیین کند، منابع کشورش را به نفع مردم و کشور خود به کار اندازد و توانایی ها و انرژی خود را برای پیش برد امر مردم خود هدایت کند، در اون صورت هندی متفاوت با دنیا با امروز و دنیایی متفاوت با امروز می داشتیم. بنابراین این رو می خواستم عرض بکنم، نتیجه گیری پل باران که من چون توافق کامل باهاش دارم این رو برای عزیزان نقل قول کردم، اینه که نقش امپریالیسم در عقب انداختن ما نقش تعیین کننده بوده، همه یه نقش نیست. اسلام، تشیع، فرهنگ، حمله مغول، حمله اسلام، لشکر هلاکو، همه اینها نقش دارن. آره، ولی باید ببینیم در بین اینها آنچه که به آلمانی بهش میگن übergreifende Moment، اون عامل تعیین کننده چیه و چطور اگر ما به حال خود رها می شدیم میتونستیم بر تمام این مشکلات که از هزاران سال پیش سنگینی میکرد رو دوش ملت ما بر اینا فائق بیایم، همینطور که ژاپن فائق اومد، همینطور که آلمان فائق اومد، همینطور که بسیاری از کشورهای دیگه فائق اومد، برای اینکه همه کشورها یک گذشته تیر و تار داشتن. و مسئله فرهنگ، مسئله ثانوی نسبت به تمام این شکست ها، فرهنگ در اثر این به وجود میاد، فرهنگ عقب نشینی و غیره و غیره. حالا برمیگردم به اینه که دوباره این میخواستم این رو به جایی برسونم که اثر غرب یا شمال بر شرق و جنوب چه بوده و در حقیقت به نوعی برسیم به یه جایی که ریشه های عقب ماندگی در کجاست، که همینطور عرض کردم یک عامل و دو عامل و چند عامل نیست، ولی در بین تمام این عوامل عامل تعیین کننده چی بوده. اون کسایی که می‌نویسن ما چگونه ما شدیم یا چرا غرب پیش رفت ما عقب ماندیم و میگن در اثر شیوه تولید آسیایی است، در اثر خشکسالی است، در اثر نمیدونم استبداد شرقی است و غیره و غیره، این عزیزان باید برن و ببینن که مگر کشورهای دیگه خشکسالی نداشتن، کم آبی نداشتن، استبداد شرقی نداشتن، این رو نداشتن، اون رو نداشتن، بر همه این مشکلات در یه موقع معینی در حقیقت فائق اومدن. ما رو نذاشتن فائق بیان، هند رو نذاشتن، چین رو نذاشتن، مگر اینکه بعدش انقلاب کرد و از چنبرشون اومد بیرون و الان میبینیم که چی شده. مگه ما نمیتونستیم این کار بکنیم؟ حالا برمیگردیم دوباره به اروپا، که خود سیستم در حقیقت اروپا چطور شکل گرفت. بنابراین لازمه اینجا عرض شود که برگردیم دوباره به اون عواملی که عرض کردم، که سیستم قرض ملی چیه، سیستم مالیات چیه و سیستم حمایتی چیه، این مستعمراتش که عرض کردم چطور باعث انباشت اولیه سرمایه شد. من باید برگردم به خود مارکس که چطور به اصطلاح عرض شود که عوامل مختلف انباشت اولیه با نظم کم و بیش تاریخی آن میتواند به ترتیب همینطور که عرض کردم اسپانیا، پرتغال و غیره، و بعد این مراحل مختلف در قرن 17 به طور سیستماتیک در انگلیس به هم پیوند میخوره و همینطور که باز عرض که این مجموعه شامل مستعمرات، قرض ملی، سیستم مالیات و سیستم حمایتی است. حالا سیستم قرض ملی چیه؟ اینه که مارکس شرح میده چطور در سال 1694 بانک انگلیس به وجود میاد و بعد شروع میکنه با پول چاپ میکنه. اولا یعنی در حقیقت این یکی از اون وسائل غارت مردمه که تو پول چاپ بکنی و در حقیقت به هیچ وجه معلوم نیست که پشتوانه این پول کاغذی چی هست. به اینا رو دست مردم میدی و هرچی دلت میخواد پول میتونی چاپ بکنی و بعدش چی کار میکنی؟ این پول رو به دولت قرض میدی با وام 8%. در حقیقت سیستم قرض ملی یا اون چیزی که بهش میگیم وام دولتی، مارکس به درستی اسمش میذاره خرید دولت توسط سرمایه‌داران. در حقیقت از این طریق سرمایه‌دارا به دولت قرض میدن و در نتیجه همیشه دولت وامدار طبقه سرمایه‌دار میشه. در حال حاضر در امریکا همین طوره. درسته که الان از این 11 و خورده تریلیون دلاری که دولت امریکا در حقیقت قرض داره، بگیم 35-40% از چین و ژاپن و عربستان سعودی و امثال همه، ولی 60-70% دیگه از سرمایه‌دارای خود امریکاست که اوراق قرض رو می‌خرن. اینا هر وقت که دلشون بخواد دولت رو از پا در بیارن، میتونن از دادن قرض به دولت جلوگیری بکنن و از برنامه‌هاش رو با شکست کامل روبرو بکنن. همینطور که الان چین فرضاً چیز کرده، تهدید کرده. الان چین تبدیل به یه عامل شده که میتونه امریکا رو تهدید بکنه. به طریق اولا در حقیقت سرمایه‌دارای خود امریکا میتونن دولت رو تهدید بکنن که اگر مطابق با برنامه‌ها و چیزایی که می‌خوایم ما می‌خوایم پول بهت قرض نمیدیم. یعنی چه؟ یعنی هر ماه که وزارت خزانه داری امریکا میاد تی بیل بهش میگن، به اصطلاح تریژری بیل یا اوراق قرضه دولتی رو میفروشه به سرمایه‌دارا، اینا رو نمیخره کسی. یک دفعه دولت این باعث چی میشه؟ باعث این میشه که بهره وام ها میره بالا و دولت دخلش میاد. بنابراین قرض ملی یه چیزی نبوده که از ابتدا وجود داشته. خیر، از انگلیس 1694 آغاز میشه و بعدش به همه کشورها گسترش پیدا میکنه. یکی از دلایل شکلگیری سیستم سرمایه‌داری مدرن بنابراین قرض ملیه برای تسلط کامل طبقه سرمایه‌دار یعنی ثروتمندها بر دولت. حالا تعریف دولت رو از این باید آدم بیرون بکشه که حالا بعداً راجبش صحبت می‌کنیم که چطور طبقه سرمایه‌دار یعنی هیئت حاکمه بر دولت تسلط کامل پیدا می‌کنه و دولت در واقع تبدیل میشه به یک هیئت مدیره برای انجام کارهای طبقه سرمایه‌دار. پس این یکی. حالا بهره این وام‌ها رو کی باید بده؟ مردم. بنابراین سیستم مالیات رو میاره. سیستم مالیاتی وجود نداشته. اون زمان البته ملاکین یه مقدار بهره مالکانه میگرفتن، درسته، ولی مسئله اینه که سیستم مالیات عبارت از یک تسم نقاله است که از مردم ثروت‌ها کشیده بشه و بهره وام‌ها داده بشه به سرمایه‌دارا. در حقیقت تسم نقاله توزیع ثروت‌ها از پایین به بالاست. سیستم مالیات چیزی جز این نیست. الان در امریکا شما ملاحظه کنید در حدود 30% از درآمدهای مردم خرج مالیات انواع و اقسام بیش از 30% به دولت داده میشه، چه به دولت‌های هر شبت که فدرال، چه دولت‌های به حساب ایالتی و چه شهر و چندین جور باید مالیات مردم امریکا بدن. اینا کجا میره؟ یا میره تو جیب کشورهای در حقیقت شرکت‌های اسلحه سازی بخش عظیمیش و شرکت هایی مثل هالیبرتون و همسال هم، و یا میره تو جیب بانک ها که در حقیقت و یا ثروتمندانی که از دولت تریژری بیل خریدن. پول به اصطلاح بهره این 11 و خورده ای تریلیون دلار میشه که در سال لااقل 0.5 تریلیون داره، یعنی 0.5 تریلیون دلار باعث به اصطلاح بهره این وام هاست. پس این سومین عامل. یکی گفتیم مستعمرات برای برقراری و تحکیم سیستم سرمایه‌داری مهم بود، که بیشتر ولی فقط برای دولت به اساس چیز ابتدا و انباشت اولیه نبوده، حالا عرض خواهم کرد ادامه پیدا میکنه. دوم عبارت از قرض ملیه و سوم مالیات و چهارم عبارت از حمایت از صنایع داخلیه. این برای ما خیلی مهمه. راجب وام دولتی مارکس اینطور میگه: نظام اعتبار عمومی یا قرض ملی که منشأ آن را باید در جنوا و ونیز میره به عقب در قرون وسطا یافت، در دوران صنعت کارگاهی کل اروپا رو فرا گرفت. قرض ملی یا به عبارتی فروش دولت به سرمایه داران، چه دولت استبدادی چه مشروطه چه جمهوری، مهر خود را بر آغاز عصر سرمایه داری زد. عرض شود که و بعد سیستم، حالا راجب مطالعه سیستم حمایت از صنایع داخلی کشورهای اصلی سرمایه داری برای کمک به انقلاب صنعتی و آغاز عصر سرمایه‌داری در این کشورها درس‌های گرانبهایی برای کشورهای قربانی آن دارد. سیستم حمایتی وسیله تصنعی برای ایجاد صنعتگران یا مصادره از کارگران مستقل و سرمایه‌ای کردن وسایل تولید و معیشت کشور بود. عزیزان، الان به ما میگن که در سطح جهانی جهان تبدیل به یک دهکده کوچک شده و بنابراین باید روابط کاملا دوستانه اقتصادی باشه و سرمایه ها به طور آزادانه باید از یک کشور به کشور دیگه منتقل بشن، ولی البته اگه کارگر بخواد جلوشو میگیریم و میکشیمش در مرز مکزیک، ولی سرمایه ها آزاد باید حرکت بکنن. جهان آزاده، دهکده کوچک جهانیه، گلوبالایزیشنه. حالا ببینیم خود اینها، خود انگلیس وضعیتش چجوری بوده در قرن 17 و 18. با تمام قوا از صنایع داخلیش دفاع کرده در برابر پارچه های عرشبت که هندی، چینی و ایرانی. برای عزیزان من جلسات قبل عرض کردم که چطور اینها هر کسی رو که لباس ایرانی و یا با پارچه های ایرانی و هندی و چینی می پوشید، قوانینی که عرض کردم که به اصطلاح در اواخر قرن 17 گذروندن، جریمش می کردن 200 لیره. بنابراین خودشون در ابتدا از صنایعشون با تمام قوا دفاع کردن، در عوض با نیروی دریاییشون اومدن و با زور نظامی دروازه های کشورهایی مثل هند و ایران و امثالام و امثالام رو به روی کالاهای خودشون باز کردن. بنابراین سیستم حمایتی هم بسیار بسیار اهمیت داشته. بعدش از انگلیس که بگذریم میرسیم به آلمان. آلمان در زمان بیسمارک، مگر بیسمارک برای انقلاب صنعتی در دهه 1860 چیکار کرد برای پیاده کردن در حقیقت هم وحدت آلمان و هم انقلاب صنعتی در آلمان که در زمان بیسمارک صورت گرفت؟ از قوانین فردریک عرشبت که لیست، کتاب معروفی داره فردریک لیست، اقتصاددان معروفه که به حساب مارکس هم نقدش میکنه، اقتصاد ملی، راجب اقتصاد ملی آلمان، از اون استفاده کرد بیسمارک برای پیاده کردنش و با تمام قوا از صنایع داخلی چیز حمایت کرد. به همین ترتیب ژاپن. بنابراین همه اینها برای انجام انقلاب صنعتیشون و برای پیشرفتشون ابتدا یک دورانی رو از صنایع داخلی خودشون با تمام قوا دفاع کردن. حالا به ما نصیحت میکنن که آره شما باید دروازه های کشورتون رو به روی صنایع باز بکنید، به روی سرمایه ها باز بکنید، وگرنه عقب افتاده اید، شما میخواهید خودتون رو ایزوله و منزوی بکنید. اینطور نیست. از خودشون باید بپرسیم که شما در ابتدا برای انقلاب صنعتیتون چی کار کردید. بنابراین این رو عرض شود که باید در نظر داشته باشیم که بعد از این که نظام سرمایه داری انباشت اولیه رو صورت میده، کشورهای دیگر رو غارت میکنه، بخش عظیمی از جمعیت خودش رو ازش سلب مالکیت میکنه، از طریق قرض ملی، مالیات و حمایت از صنایع داخلیش انقلاب صنعتی میکنه. و سیستم سرمایه‌داری در چند کشور اروپایی و در درجه اول به طور کلاسیک در امریکا، در انگلیس پا میگیره. تمام این وقایع رو پال سویزی در یک کتابی داره، عرض شود که مدرن کپیتالیسم، کتاب بسیار جالبیه، چند تا مقاله از پال سویزی. اینا رو به اختصار و چکیدش رو آورده و من برای عزیزان بخش های از این رو برای عزیزان میخونم. به این ترتیب اثر سرمایه‌داری بر دیگر مناطق جهان به هیچ رو محدود به مراحل اولیه سرمایه‌داری نمی شود، بلکه اثر ویرانگر آن در دوران صنایع مدرن ادامه یافته است، با این تفاوت که اسلحه‌ای که اکنون به کار می‌برند دیگر به صورت زور و خشونت عریان نیست. این رو دهه 1970 نوشته. پال سویزی اطمینان دارم که از که در حقیقت 2004 درگذشت، پی برد که چطور الان هم دوباره برگشتن به زور و خشونت عریان، بلکه به صورت رخنه پنهانی از طریق قدرت بازاره که دارن عرض شود که این کار می کنن. بعد میگه که سرمایه‌داری به عنوان نظامی جهانی از اواخر قرن 15 در حقیقت این چکیده بحث 6 یا 7 جلسه گذشته است که نظام سرمایه‌داری، چون داریم بحث میکنیم که تاریخ سرمایه‌داری چیه، اول باید ببینیم چطور شکل گرفت تا بعد بتونیم وارد بحث مفصل‌تر قوانین حاکم بر این سیستم بشیم. بنابراین این جمع‌بندی این جلسه: سرمایه‌داری به عنوان نظامی جهانی از اواخر قرن 15 و اوائل قرن 16، یعنی زمانی آغاز می گردد که اروپاییان به هنر مسافرت دوردست دریایی دست یافتن و از گوشه کوچک جهان بیرون اومده و از گوشه کوچک جهان بیرون اومده و دریاهای هفتگانه رو در نوردیدن و آغاز به غارت، چپاول و تجارت کردن. از آن زمان به بعد سرمایه‌داری از دو بخش کاملا مجزا و متضاد با هم تشکیل شده است. بخشی از تروتسکیسا اینو اعتقاد ندارم که از دو بخش مجزا، مسئله پنجشنبه گذشته بحثی باز شد تو برنامه آقای حسیبی راجع به استقلال و اینی که آیا واقعا جمهوری اسلامی یک رژیم مستقل هست یا نیست. بسیار پر اهمیته که این بحث رو ما بدونیم که برخلاف آنچه که بخشی از تروتسکیست ها میگن که جهان تبدیل به جهان یک کاسه‌ای شده و یک تضاد درش وجود داره که عبارت از تضاد کار و سرمایه است، اینطور نیست. جهان از آن زمان به بعد سرمایه‌داری از دو بخش کاملا مجزا و متضاد با هم تشکیل شده است. از یک سو شمار کوچکی کشورهای غالب و استثمارگر و از سوی دیگر شمار بسیار بزرگتری کشورهای زیر سلطه و تحت استثمار که در این دو بخش تضادها با هم فرق میکنه. از نظر سیاسی بسیار پر اهمیته. این دو بخش به طور جدایی ناپذیری با هم پیوند دارن. قابل توجه اونهایی که میگن از ماست که بر ماست. جهان از قرن 16 یک جهان بوده، یک بخش عظیمش زیر سلطه یک بخش دیگه، ولی یک جهان بوده. این دو بخش به طور جدایی ناپذیری به هم پیوند دارن و هر آنچه در هر یک از این دو بخش اتفاق می افتد قابل توجه فرهنگرایان و اونایی که میگن از ماست که بر ماست، هر آنچه در هر یک از این دو بخش اتفاق می‌افتد، اگر جدا از کل سیستم در نظر گرفته شود، قابل درک نخواهد بود. این مسئله نه تنها در نیمه دوم قرن بیستم صادق است، بلکه در دوران مرکانتیلیسم، یعنی از قرن 16 صادق بود. از تضادها، تضادهای درونی کل این سیستم بود. این فقط کشورهای پیشرفته نیستند که مدرنن، عقب افتادگی نیز پدیده مدرن و بخشی از همین مدرنیته است. مسئله عقب ماندگی در قرون وسطا مطرح نبوده، تا 200 سال پیش مطرح نبوده. عقب ماندگی در زمانیه که کشورهای اروپایی انقلاب صنعتیشون میکنن و میان بر ما مسلط میشن. اصلا مسئله عقب ماندگی و پیشرفتگی مطرح نبوده. به سخن دیگر، سکه سرمایه‌داری دو روی دارد. پیشرفت، پیشرفت یک سو همراه با عقب ماندگی دیگری است. پال سویزی اینطور ادامه میده: نیروی محرکه بنیانی در نظام سرمایه‌داری، عزیزان به این بخش دقت بکنن چون اهمیت داره، به جنبه‌های هم تئوریک داره هم عملی داره. ببینیم نیروی محرکه کل نظام سرمایه‌داری اصلا چیه؟ چرا بر سر کارگرای خودش اینطور میبره و چرا بر سر کشورهای جهان سوم اینطور میبره؟ یه نیروی محرکه پشتشه که گناه کسی نیست، بلکه قوانین حاکمه. نه توطئه است، نه گناه. آقای راکفلر فرضاً ممکنه یه انسان خیلی خوب باشه شخصاً. نیروی محرکه بنیانی در نظام سرمایه‌داری جهانی در مجموع عبارت از فرایند انباشت سرمایه در کشورهای پیشرفته است. این مهمترین چیزش. این فرایند با اون چیزی آغاز شد، آغازش که انباشت اولیه سرمایه خوانده می شود، که این یک فرایند دو جانبه است که دو چیز رو در بر می گیره: یک، ایجاد نیروی یا طبقه ای از کارگران مزد بگیر که صحبتشو کردیم، چطور در انگلیس میلیون ها انسان رو ازشون سلب مالکیت شد از قرن 16 تا قرن 19، نزدیک به 300 سال طول کشید. پس ایجاد نیروی یا طبقه ای از کارگران مزد بگیر که خود این یه پروسه خیلی پیچیده و طولانی داشته. دو، انباشت مقادیر عظیمی سرمایه نقد. طبقه کارگر در درجه اول به وسیله مصادره زمین‌های دهقانان و سرمایه‌های عظیم، پس اون از طریق سلب مالکیت از دهقانان و سرمایه‌های عظیم از چپاول کشورهای تسخیر شده توسط نیروهای نظامی چند کشور اروپایی و سودهای کلان تجاری، مثلا شرکت هند شرقی، در بازارهای انحصاری مستعمرات جمع میشه. پس این مرحله انباشت اولیه است. در حقیقت داره پال سویزی جمع‌بندی میکنه که مراحل مختلف در حقیقت نظام سرمایه‌ای که تکوین پیدا میکنه، استحکام پیدا میکنه چی هست. پس از این مرحله اول که همراه با قتل، غارت، چپاول و اعمال زور نظامی چه علیه دهقانان کشورهای پیشرفته، یعنی مردم خودشون، و چه مردم تحت سلطه مستعمرات بود، فقط اینا به ما ظلم نکردن، به بخش عظیمی از مردم خودشون، آنگاه پروسه عادی شروع میشه. حالا دیگه انقلاب صنعتی میکنن و پروسه عادی شروع میشه. آنگاه پروسه عادی انباشت سرمایه، یعنی بیرون کشیدن ارزش اضافی از کارگران و انباشت آن از سوی سرمایه داران و تبدیل بخش بزرگی از این ارزش اضافی به سرمایه بیشتر شد. حالا عزیزان دقت بکنن، همین بخش از تروتسیست ها و فرزن حزب کمونیست کارگری میخوان این قوانینی رو که در اینجا داره پیاده میشه به همه جای جهان اینو نسبت بدن. اینطور نیست. جهان به دو بخش شده و پروسه عادی انباشت سرمایه در همه جا اینطور صورت نگرفت، فقط در چند جای اروپا و در چند کشور اروپایی و بعدش امریکا و بعدش البته ژاپن و استرالیا و امثال هم صورت گرفت، نه در بخش‌های عظیمی از جهان. آنگاه پروسه عادی انباشت سرمایه یعنی بیرون کشیدن ارزش اضافی از کارگران و انباشت آن از سوی سرمایه‌داران و تبدیل بخش بزرگی از این ارزش اضافی به سرمایه بیشتر شد. این فرایند بنا به ماهیتش فرایند گسترش یابنده و نامحدودی است که دائم نیاز به عرصه‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری دارد. نیاز به نیروی کار بیشتر، مواد اولیه و خام بیشتر و بازار بیشتر برای عرضه کالاهایش. وظیفه دولت سرمایه‌داری، عزیزان هر کدوم از این جملات رو دوباره من اینا رو در جلسات آینده تکرار میکنم و ببینیم که قوانینی که بعدن پیاده شد بعد از این که انباشت اولیه در این کشورهای سرمایه‌داری به وجود اومد و در نتیجه تونستن انقلاب صنعتیشون رو صورت بدن و غیره و غیره، بعدش چطور اینها این قوانین رو تونستن پیاده بکنن. وظیفه دولت اینجا هم در حقیقت تعریفی از دولت میکنه. وظیفه دولت سرمایه‌داری عبارت از ایجاد شرایط مناسب برای انباشت سریع سرمایه و برداشتن هر گونه مانعی از سر راه این انباشت. چرا اینا در عراق هم؟ چرا در افغانستان هم؟ چرا در خاک فلسطین هم؟ چرا مردم پاکستان رو قتل عام میکنن؟ دلیلش اینه که در امریکا باید انباشت سرمایه صورت بگیره و در حقیقت دولت به عنوان نماینده وال استریت الان چیزهایی بیرون اومده که برای عزیزان گفتم که همینایی که الان تو کاخ سفیدن چه پولهایی از وال استریت قبل از اینکه بیان تو کاخ سفید گرفتن. حالا مال خدا آقای اوباما رو رو نکردن، ولی شما ببینید خود دیک چینی شرکت هالیبرتون چند میلیون دلار بهش داد، آقای جورج دبلیو بوش چقدر پول از سرمایه دارا بهش دادن و بعدش هم البته کتابشو بعدن 8-10-15 میلیون دلار میخرن، کتابی رو که در حقیقت کسی دیگه براش نوشته. رشوه به اینا میدن، اینا میان هم قوه اجرائیه رو هم قوه مقننه رو از سناتورها گرفته تا نمایندگان مجلس نمایندگان در کنگره امریکا و هم قوه قضاییه رو، یعنی هم قضات دادگستری رو میخرن، برای اینکه در امریکا اینا باید انتخاب بشن که پول انتخاباتشون رو میده، و همین که دیوان عالی کشور رو میخرن که خریدنش، هر سه قوه رو میخرن برای اینکه بتونه این دولت در خدمتشون باشه و بتونه شرایط مناسب برای انباشت سریع سرمایه و برداشتن هر گونه مانعی از سر راه این انباشت رو جاده صاف کنه این قضیه بشه. وظایف دیگر دولت، دولت سرمایه‌داری تابع این وظیفه اصلی است. یعنی در حقیقت اگر دولت از دو بخش تشکیل شده، حالا ما که میگیم دولت، این رو به عزیزان عرض بکنم که ترجمه فارسی دولت به اشتباه ستیت رو در انگلیسی ما دو یا به فرانسه اتا ستیت داریم، یکی گاورمنت، اینا فرق میکنه. ستیت مجموعه هر سه قوه اجرایی و قضایی و مقننه است، به علاوه در حقیقت هیئت حاکمه، این ستیت هستش. در حالی که دولت میاد و میره، قوه اجرایی است که رئیس جمهوری مرتب عوض میشه، اینو بهش میگن گاورمنت. ولی به هر حال در حقیقت اگر بگیم دولت که قوه اجرایی باشه یا حکومت یا قدرت حاکمه که ستیت باشه، اینها در حقیقت وسیله در دست هیئت حاکمه برای اینکه به اسرائیل ردق و فتق امورش رو بکنه. به این ترتیب مقدمه ای رو که من میخواستم باز بکنم راجع به تکوین نظام سرمایه داری در اینجا به نوعی در حقیقت به پایان خودش میرسه، البته دوباره بهش مراجعه میکنی. خب حالا از اینجا به بعد چی کار باید بکنی؟ در حقیقت برنامه ساعت دوم چگونه باید باشه؟ حالا که در چند کشور اروپایی با این مقدمات دولت سرمایه‌داری پا گرفته، یک سلسله قوانین برش حاکمه. تمام به اصطلاح چیزهایی رو که از زمان آدم اسمیت بگیم، در حقیقت برگردیم به ویلیام پتی در انگلیس که در حقیقت حدود 100 سال پیش از آدم اسمیت بوده، همه اینا کوشششون این بوده که قوانین این سیستم جدیدی رو که حالا تکوین پیدا کرده در انگلیس و بعدش هم در فرانسه اینو بازش بکنن. و ما این قوانین رو از جلسه آینده در واقع شروع میکنیم و به این ترتیب این مقدمه تموم میشه و باز من میکنم در درجه اول به اساس قوانین حاکم بر اساس قانون ارزش و مخصوصا روی تئوری های بحران من کوشش میکنم که یه مقدار تأکید بکنم برای اینکه امروز روز بفهمیم که چی داره میگذره. ساعت دوم من به این ترتیب تمام است و از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.